بسم الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالهدا و علهم نتقوها و فوض و امری لله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران خوبم، الهی که همتون خیر ببینید، الهی که از همتون خدای عزیز قبول بکنه و احسن وجه این جزء تلاوتی امروزتون رو. من لازم میدونم که به آجانمون مولای عزیز قطب عالم مهدی جانمون تسلیت بگم. انصافا از دیشب ساعتهای بسیار سختی بر کره زمین میگذره، خیلی قلب امام فشرده است. من واقعا به ایشون تسلیت میگم، خدا انشالله به ایشون صبر بده، بتونه تحمل بکنه، مدیریت بکنه این قضیه رو، این جنایت دیشب این صفاکای کره زمین که خسته شدیم از دست اینا. انصافا خستمون کردن اینا، نفرینشون میکنیم، لعنتشون میکنیم که ایشالله به زودی زود ریشهشون خوش بشه. الهی کل کره زمین رو به مثابه یک انسان بدونید که مرضی درش ایجاد شده. مرض، ماده مرض در انسان به عنایت پروردگار و به عنایت طبیعتی که خدا خلق کرده دفع شدنیه. مرضها رو خود بدن دفع میکنه، یعنی قاعده است. بسیاری از مرضهای نهفته ما اصلا ما مطلع نشده دفع میشه به عنایت پروردگار و به طبیعت. اگر کل کره زمین رو به مثال یک انسان بدونیم که همین شکلی هم هست، در نقطه قدس و غزه مرضی ایجاد شده که عنقریبه که خود این بدن کره زمین این مرض رو دفع بکنه. این قاعده است، اصلا امکان نداره که این ظلم پا بر جا بمونه. حتما این ظلمی که اینها تو این چند ماه اخیر کردن تو این سرزمین غزه، مخصوصا اون جنایتی که دیشب کردن تو اون بیمارستون، حتما اینها پاشو میخورن و نابود میشن، اینو شک نداشته باشید. منتها حد نصاب داره. مثلا اوایل جنگ، جنگ ایران، 8 سال جنگ بود تو همه منطقه. 8 سال بالاخره بعد از 3-4-5-6 ماه مردم میگفتن دیگه خسته شدیم، این جنگ خسته کننده است، هیچ کس جنگ رو دوست نداره. ولی خود طبیعت یه کاری کرد که این 8 سال خالص ها خوب مشخص بشن، ناخالص ها قشنگ خودشون رو نشون بدن و ناخالص ها دفع شدند. یعنی این مدفوع کره زمین این ناخالصی ها رو دفع کرد. صدام الان تموم شد، رفت، جسدش هم دیگه نیست. صفاکای بعثی که جنایت کردن، بچه ها دیشب اینا سربازای اسرائیلی نامرد اومدن تو بیمارستونی این جنایت رو کردن، اهانت کردن به ساحت زنا، جسارت کردن به زنای تو بیمارستون، مرداشون رو دستگیر کردن، وایسوندن، گفتن نباید پلکاتون رو ببندید، باید وایسید همجور ببینید، ما به زناتون اینجوری جسارت میکنیم، شما نگاه کنید. بعد زنا هم دستاشون بسته. اون صحنه فجیع رو در کره زمین اینا خلق کردن و بعد از این جنایت هم زنها رو قتل عام کردن. مریضا شکر میکنن اینا کیان، اینا چطور موجوداتی هن اینا؟ وقتی این شدت ناخالصی رو بشر میبینه، خب آمریکایی جنایت هم این ناخالصی رو دوست نداره، دفعش میکنه. اینا گور خودشونو کندن انصافا، خیلی اینا نابود شدنیشون قطعیه، دیگه تو دنیا اینا مقبولیتی نخواهند داشت، دیگه نمیتونن سر بلند کنن انصافا. هرچی که اینا ناخالصیاشون داره رو میشه، کره زمین داره اینا رو نگاه میکنه، فطرت مردم کره زمین میل به خالصها داره. قطعا بدونید در ماهای آینده اشخاص خالص و صالحی مثل آستالیهای خامنه‌ای قطعا منتشر خواهند شد، قطعا معرفی خواهند شد و قطعا مورد استقبال بشریت قرار خواهند گرفت. میفهمه بشر ما ایرانی ها عادت کردیم به آدم های خوبی مثل اینا کنار خودمون داشتن، عادت کردیم. ولی مردم فرانسه، مردمشون یه ذره بفهمند خالص چطور موجودیه، عاشقش میشم. مسیحیت، یهودیت بفهم این خالص چقدر عزیزه، عاشقش میشن. حالا میگن ایشون کیه؟ ایشون ناخن‌چینده مهدی فاطمه است. اوکی، میاد. اون وقت همه کره زمین ندای الغوث، الغوث یا صاحب زمانشون بلند میشه و همین جنایت دیشب مقدمه ظهور مهدی جان رو رقم خواهد زد. اینو شک نداشته باشید. برای اینکه این دعامون مستجاب بشه که لعن کنیم این سفاک ها رو که انشالله نابود بشن و این خالص ها مطرح بشن در کره زمین به واسطه این حادثه ها، یه صلواتی رو هدیه بدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما عرض کردیم تا الان لازمه که انسان علم پیدا بکنه، آن به آن دنبال علم آموزی باشد، چون نقطه تمایز ما انسان ها با دیگر مخلوقات خدا علم است. این رو مطرح کردیم. من یه نکته ای از علم بگم، تا به حال این نکته رو بهتون نگفتم. این که من توی کلاسام دارم میگم علم باید پیدا کنیم، علم باید پیدا کنیم، علم رو شما صفات هزارگانه خدا بدونید. جوشن کبیر هزار تا صفت خدا رو ما خطاب میکنیم، یا کریم و یا کریم از صفح و یا رحمان و یا رحیم و یا ودود و یا غفور و یا غفار و اینا، هزار تا بشمر برو جلو. ممکنه من قبل از مرگم از این هزار تا 20 تا 30 تا 40 تاشو در خودم جاری کرده باشن. پس به من از 0 تا 1000 میگن نمرت 40. نمرت 40 یعنی چی؟ یعنی تو 40 درجه انسانیت رو کسب کردی. 1000 درجه داره که برسی به انا لله و انا الیه راجعون. تو 40 درجه شو. مثلا من تو زندگیم خیلی کریمانه برخورد میکنم، خب صفت کریم در من تجلی، یه علمه. من خیلی نسبت به مردم مهربونم، این دوتا علم. من علم رحمانیت خدا رو هم در حدی گرفتم، این دوتا. من خیلی بخشندم، من خیلی ودودم، من خیلی بین دیگران رو وصل میکنم، اینا همش علمه، از صفات خدا در من تجلی کرده. پس این که میگیم ما نقطه تمایزمون نسبت به حیوانا علم است، چیه علم؟ یعنی چی؟ یعنی همین صفات هزارگانه خدا. چند تاشو گرفتی؟ میگه تو 300 تاشو گرفتی، بارکالله، از 40. پس خیلی آدم تری، چون عالم تری. این نکته رو باید اشاره میکردم. از این به بعد هر جا تو کلاس ها ما گفتیم علم، منظور یکی از صفات خداه. آقا من علم رحمانیت رو دارم، بارکالله، من علم کریمیت رو دارم، بارکالله، من علم ودودی رو هم دارم، تو خودم اجرا کردم، بارکالله. برو، هنوز خیلی راهه، خیلی راهه، هنوز جلوتر میروی تو گردنه های آدم شدن. اینقدر بعضی از صفات خدا سخت تجلیش در ما که حساب نداره، اون گردنه های خیلی صعب و سختی داره. لذا مسیر انسان شدن که کامل بشه، هزار تا بشه، یه مسیر آسونی نیست، سخته عزیزم. سلام. خب بعد از این لزوم علم آموزی گفتیم که ما باید از بسم الله شروع کنیم. بچه ها مسیر آدم شدن رو از بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. خب این نکتش چیه؟ نکتش رو نگفتم بهتون، اینا رو نکته هاش رو بنویسید. چرا حالا علم آموزی از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه؟ چون دقیقا شیطان هم علم آموزی دارد. تو اگر بسم الله الرحمن الرحیم بگی، علم هایی که از ناحیه خدا می آید تو می پذیری، نه علومی که از شیطان می آید. بچه های چیزی بهتون بگم، حواستون رو خیلی جمع کنید، این راه انصافاً صعب و سخته. مثلا مرتضای هندی رو شما نگاه میکنید، علم دارند، بله علم دارند، با قدرت چشمش میتونه یه قطار صدها تنی رو نگه داره رو ریل از دور، مثل حالت بلوتوس زوم میکنه با چشماش به این قطاری که داره میاد، اونقدر متمرکز میشه قطار 100 تنی رو نگه میداره. این قدرته. خب یه علمیه که آقا این سگه اینقدر زوم میکنه به یک سگی، این مرتاض هندی اینقدر زوم میکنه به یک سگی، روح این سگ رو خارج میکنه از بدنش. قدرته، علمه. بلی که علمه، پس چیه؟ حالا حرف اینه آقا اون طرف تقسیم کننده علم شیطانه. بله مزل، تو مزلم میتونی بشی علم، علم دیگه. این طرف پیغمبر، آل پیغمبر نور خدای عزیز رو دارن تقسیم میکنن، این ورم علمه. تو اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو نگی، تو نمیتونی از این مسیر علوم الهی رو در خودت جاری کنی. میری جلو یه دفعه علومی رو داری میگیری، دلت خشه که داری علم میگیری و حال اینکه شیطان داره این علما رو بهت میده. من یه مثال سریع بهتون بگم ذهنتون باز بشه بچهای خوبم. مثلا مرتضای هندی برای پذیرش این علم ازلال و مزل، خب مزل هم یکی از صفات خداست که در شیطان تجلی کرده، علم دیگه. مرتضای هندی برای پذیرش علوم شیطان باید قرآن رو بندازن توی چاله‌ای، بشینن روش و نجاست خودشون رو بریزن رو آیات قرآن. اینو الان داره اتفاق میفته تو آیین‌های نوظهور هندی ها، تو عرفان شرقی این هست. قرآن رو پاره میکنه به یه قدرت‌هایی میرسه. اگه یادتون باشه دو سه ماه پیش یه آدم فرانسوی بود، سوئیسی یا فرانسوی یا چند ماه پیش به قرآن اهانت کردن، یادتونه قرآن آتش میزد. دقیقا این توی صحنه وقتی شما میدیدید، این آدم بعد از این حد که حرمت به قرآن، یه قدرت بی نظیری ایجاد میشد براش، قدرت ماوراییه. قرآن آتش بزن علم میاد. بله علم میاد، قدرت میاد. از کجا میاد؟ از این طرف عالم تجلی میکنه به تو که صفت مزل است که در شیطان است به تو میرسه، یا از این طرف عالم به تو میرسه که از کانال امیرالمومنین و حضرت زهرا است؟ پس از دو طریقه. حالا اینکه تو تشخیص بدی تو این رفسنجون که این علمی که الان به تو داره داده میشه تو خواب تو بیداری، این علم از خداست یا از شیطان میخواد جذبت بکنه طرف خودش، جنها دارن بهت میدن، شیطان دارن بهت میدن، یا ملائکت الله به قداست زهرای مرضیه دارن بهت میدن، اینو باید بفهمی. چطوری تشخیص بدی؟ باید اولش بسم الله الرحمن الرحیم بگی. ازاد تو اگه میخوای علم داشته باشی، اهل بسم الله الرحمن الرحیم بشی. بسم الله الرحمن الرحیم مداوم با جن مجانست نداره. هر جایی که بسم الله الرحمن الرحیم جاری بشه، چه چیزی نیست؟ بگو جن شیطان. ازا میگن رابطه شون چیه؟ بگو رابطه شون چیه؟ جن و بسم الله. لذا اول پذیرش علم و صفات خدا در خودتون باید اهل بسم الله الرحمن الرحیم باشید، و الا 7-8 سال از عمرتون میگذره، یه دفعه میبینی بچه شیطان شدی، نفهمیدی چی شد؟ چی شد یه دفعه شیطان زده شدی؟ 7-8 سالم توی مسیر شیطان رفتی جلو، یه کارایی هم کردی به نفع شیطان. من یه جریانایی رو میدونم، اگر بگم خب مشکل ساز میشه. بچه یه جای شیطان اصلا میاد به واسطه بعضی از انسانها کارهاشو در کره زمین پیش میبره. خدا کنه من و شما از انسانها و آدمها و اعضای تشکیلات شیطان نباشیم. یه چیزایی رو بلدیم، میریم تو جامعه میگیم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، ای چی شد؟ این کیه؟ این علم از کجا داره میاد که اینجوری داره ابتدا خطاب میکنه؟ آیا از شیطان است یا از خداست؟ اگر بخوای تفکیکش کنی، باید تو اهل بسم الله الرحمن الرحیم باشی. لذا در گوشی بهتون بگم، اونهایی که علمهایی را دارند در این حال اهل نماز اول وقت نیستند، به علمهاشون چی کار کنید؟ مشکوک بشید، این علم از خدا نیست. یا آدمای دکتر هم شدن و دکتر شده، علمم داره، دکتر اهل نماز نیست، اصلا رو به قبله نمی کنه، این علمش ان الله نیست، نیست. یه قدرت هایی دارن جنها به این دکتره میدن، دکتره با جنها عجینه، با شیطان عجینه. چرا؟ 4 سال دیگه جن و شیطان از این دکتره استفاده کنن توی رفسنجان، منتشر کننده این حرف باشن که شما برای چی روزه میگیرید. حرفو میفهمید؟ یعنی به آدمهایی که مراجعه کنندشن بدون این که مریضی داشته باشن، این دکتر به این ملت داره میگه چی؟ بگو چه روزه میگیرید. این انسان است، اما صفت مزل درش تجلی کرده. این قطعا اگر اهل بسم الله الرحمن الرحیم بود، شیطان نمی اومد ازش سوء استفاده کنه، شیطان سوارشه. خیلی حرف عجیبیه. حواسمون نباشه شیطان میاد سوء استفاده میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم رو قبل از خوابت نگی، حضرت فرمود تا صبح هیچ تضمینی نیست که جنها و شیاطین اذیتت نکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا میخوای با این چیکار کنی؟ آقا اول آدم شدنه. بسم الله الرحمن الرحیم مگه کمه؟ یه بسم الله الرحمن الرحیم قرار شد به این بسم الله کم نگاه نکنیم. خیلی اینجا موندم. خب حالا ما در خودمون تجلی دادیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو مداومت کردیم، حالا وقت ریاضته، حالا وقت سختی کشیدن و تعب کشیدن و عبادت‌های سخت و نماز اول وقت پدر در میاره میگه آسونه، روزه 14-15 ساعتی پدر در میاره میگه آسونه، ریاضت میاد وسط. بعد از بسم الله باید ریاضت بکشی، نمازت، روزت، حجت خیلی سخته، خمس و زکات، او خمس بخوای پول بدی آقا 100 میلیون داری، 20 میلیونش رو باید بدی، با جگر آدم کنده میشه. میگه جانم رو بگیر، بگو مالم رو نگیر. میگه آسون این ریاضت دادن مال، دادن خمس آسون نیست، این ریاضته. وقتی بسم الله گفتی تازه جنگ تو با شیطان ابرقدرت شروع میشه. ریاضت ها دستتو میگیرند، ریاضت های همین دست پا شکسته هم که داری میخونی، حواستم نیست اشکال نداره، عمقشم بلد نیستی اشکال نداره، اما احترام کردی، ادب کردی، ریاضت‌های دینی رو اجرا کردی، این توی جنگ شیطان تو پیروزی، مغلوب نمیشی. و بعد بردم شما رو بحث نماز رو و سیر نماز رو گفتم، 2 رکعت رو سیرش رو بهتون گفتم از کجا شروع میشه، از الله اکبر تا سلام. به سلام که رسیدی تو دیگه نسبت به خودت بد نمی کنی، نسبت به خدا بدی نمی رسونی، نسبت به مخلوقات بدی نمی رسونی، نسبت به حیوانام تو بدی نمی رسونی، چون به مقام سلام رسیدی با ریاضت نماز. اینا رو تو این 8-9 جلسه 10 جلسه اینا رو درس دادیم. روز گذشته درسمون رسید به این که تسبیحات اربعه نماز. بچه حالا نماز که ریاضته، تسبیحات اربعه داره، میگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. تو باید وجهت رو رو به قبله کنی. نقطه مغناطیسی کعبه در مکه اثر وضعی داره این یک، چون قلب تو به گونه‌ای طراحی شده که جلوترین نقطه بدنته. خب وقتی این نقطه قلبت که نقطه پذیرش علم است، قلب تو علم میپذیره، خیال تو، اون مغز تو که علم نمیپذیره، اینا درگاهن. مغز درگاه پذیرش علمه، جای علم کجاست؟ قلبه. این قلبو میگه شما باید رو به قبله کنید، رو به کعبه کنید. کعبه چیه؟ امام صادق عزیز اگه اشتباه نکنم یا از یکی دیگه از اهل بیت، فرق نمیکنه، همشون یکی هن. میگن 4 تا رکن داره کعبه. رکن اول سبحان الله است، تا عرش الهی سبحان الله امتداد داره، مادهش در این ظل کعبه است، عقل و نورش در عرش الهی میره تا بالا. اون ظل اون طرفی والحمدلله، برو تا بالا. ظل اون طرفی لا اله الا الله، میره تا عرش الهی، تا دست خداست. ظل آخری هم الله اکبر، میره تا آخر. 4 تا ظل داره کعبه، تسبیحات اربعه است این 4 ظلش. این 4 ظلش از زیر این کعبه، از زیر سقف کعبه شروع میشه. 4 تا ظل میخوای وسط این آسانسور قرار بگیری بچه، 4 تا ستون آسانسوره. از کعبه که اتاق آسانسوره شروع میشه، برو تا بی نهایت که عرش الله باشه، درسته؟ حالا بین این 4 تا ستون آسانسور که توی کعبه باید تو سوار بشی، قلبتو سوار بکنی، اونجایی که در آسانسور رو باز میکنی میری تو، چه اتفاقی افتاده اینجا؟ بگو ببینم. در آسانسور کعبه رو باز کن، برو داخل اتاق آسانسور دیگه کعبه. بهتون گفتم مسعده، معرج، محل عروجه. در آسانسور رو باز کردی، رفتی تو، 4 تا ستون داره، بهتون گفتم تسبیحات 4 است. حالا وسط این آسانسور، که وسط این اتاق آسانسور، چه اتفاق افتاده اینجا؟ بگو ببینم. بولم بگید. نه، آفرین، محل ولادت ولایت است. یعنی تو اگر میخوای تو اتاق آسانسور سوار بشی، از کانال علی و بس. اگر ولی خدای تو علیه، توی این اتاق آسانسور راد میدن. دقیقا خدای عزیز فاطمه بنت اسد و دقیقا وسط آسانسور برد و زایمان کرد. چرا؟ چون محل رشد توی انسان از دقیقا اتاق آسانسور کعبه شروع میشه. اونجا محل تولد ولایت است. علی اونجاست. آقایون عزیز، خواهرای بزرگوار، غیر علی نمیشه. راه بی راه است، نمیرسیم. بله، یه آدمای غیر از علی هم به یه علومی رسیدن. بله تو آفریقا رسیدن، بله تو به شما از خواهد اندونزی رسیدن، بله تو آمریکا رسیدن، همه جا علوم رسیدن. آره آره آره، اما از کجا رسیدن؟ آیا از کانال علی یا از کانال غیر علی؟ اگه کانال غیر علی باشه، قطعا شیطانه. اهل تسنن علی رو قبول داشته باشن، میتونن وارد این آسانسور بشن، به عرش الهی برسن. اگر اهل تسنن امیرالمومنین رو محبت نداشته باشن، حرف گوش حرفای امیرالمومنین نکنن، به پیر و به پیغمبر، اگر سر زانوهاشون زخم بشه از نماز شب، اینا توی این 4 تا ستون آسانسور، بگو از آسمان اول فراتر، بگو به خدا نمیرند. بله، تا زیر آسمان اول میرسن اهل تسنن، اونایی که با علی نیستن، تا زیر آسمان اول آسانسوره میره. ولی بدون ولایت امیرالمومنین از آسمان اول تا هفتم نمیشه. آقا نمیشه. علیه که حوض کوثر داره، علیه که شیر و آب و بگو عسل و شراب دارد، دیگه نداره کسی، نداره دیگه کسی. حالا بسم الله بگو، برو ریاضت بکش، برو تسبیحات 4 تو نمازت بگو که وارد آسانسور امیرالمومنین و ولایتش بشی، و بعد با محبت امیرالمومنین و روزه بچه های امیرالمومنین از این آسانسور بری بالا. دیگه انصافا ساده تر از این نمیتونستم بگم. اینم از این تسبیحات بگذرم. حالا بریم سراغ درس جدیدمون. بچه ها حواستون جمع کنید. توی این قضیه سوار شدن ما به این آسانسور و معراج کردنمون و آدم شدنمون و متفاوت شدنمون نسبت به سنگها و خرها و سگها و گربه ها، باید 3/4 وضعیت بدنمون که دعوت منفی دارن رو ما پیروز بشیم. 1/4 ما میگه ولایت امیرالمومنین برو سوار شو، 3/4 میگه سوار نشو. یکی غضبه، میولش کن. یکی شهوته، میگه برو بخور بخواب. یکی توهمه، میگه برو تو تخیلات لذت ببر، برو شهوت رانی کن، توهم رانی کن. 1/4 عقل، این عقل میگه سوار ولایت باید بشی، ببرتت آسانسور ولایت. فقط 1/4 شما میگه باید آدم بشیم. 3/4 ولش کنی، میگه همچون جماد باش، درخت باش، حیوان باش، در حد یه جن کافر باش. مثلا مرتضی هندی در حد یه جن کافره، قدرتم داره، ولی خاک بر سر به همین مقدار قدرت رضایت داده. بیچاره، بی سواد. تو میتونستی با ولایت آسانسور امیرالمومنین قدر قدرت بشی، کجا رفتی درگیر کثیف کاری ها شدی؟ لذا برای اینکه این 3/4 رو ما سر جاش بشونیم، پس کلگی میخواد نفس. بچه اینا تعبیرهای خودمه، زحمت کشیدم اینا رو تعبیر درآوردم. میگم برای اینکه این 3/4 رو ما سر جاش بشونیم، 1/4 آباد باشه، این 1/4 باید پس کلگی بزنه به اون 3/4. پس کلگی بزنه به اون سه چهارم غضب و توهم و شهوت، اگه از من بپرسید میگم همون ریاضت نماز است و روزه است و خمس است. روزه انصافا پس کلگی برامون هست یا نه؟ جواب بدید. کی خوشش میاد از روزه؟ گشنگی، تشنگی، غار 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 شکما، کی خوشش میاد؟ ولی پس کلگی به سه چهارم نفسته. آ کی خوشش میاد از تو لحاف گرمش بلند شو بیاد بالا ساعت 4 و نیم صبح الله اکبر دو رکعت بخونه، کی خوشش میاد؟ ولی پس کلگیه. اگه این پس کلگی رو نزنی سه چهارمت غالب میشه ها. جوونم که نماز نمیخونی برای چی واقعا؟ میخوای چیکار کنی؟ شهوت که خیلی کوچیکه همشم تو برسی. لذا موسی 40 سال بنی اسرائیل رو ریاضت داد تو بیابونای مصر و کنعان و این طرف اون طرف اطراف دریای مدیترانه کنار کانال سوئز. موسی اینا رو بیچاره کرد 40 سال. یتیهون فی الارض، سختی سختی، ریاضت ریاضت. موسی میخوای چیکار بکنی با ما؟ میخوام سه چهارمتون رو بیارم پایین، یک چهارمتون رو ببرم بالا، شما به ولایت امیرالمومنین برید بالا. لذا یه عده ای از بنی اسرائیل شدن ولی خدا، یه عده ای شدن دشمن ولی خدا. اونا که اعتراض کردن گفتن ما 40 سال نمیتونیم طاقت بیاریم، تمرد کردن، دق دادن موسی رو. بچه‌ها یه چیزی در گوشی بهتون بگم دلتون خش بشه، بچه‌های خوبم، این دقیقه، این انصافه. انقلاب ما که انقلاب اسلامی، انقلاب قرآن است در کره زمین، بعد از تاریخ اهل بیت نظیرش نبوده است. از سال 57 تا 97، 40 سالش که گذشت، بعد 40 سال در واقع یک گام بزرگی رو ایرانی جماعت برداشته. تو گام دوم ولی خدا میگه ایرانی ها قله نزدیک است. میفهمید یعنی چی؟ اینا رو بذارید کنار هم. 40 سال مثل موسی بنی اسرائیل سختی و ریاضت داد. آقا 40 سال اول ایرانی ها یا تحریم داشتن یا جنگ داشتن یا 8 سال دفاع مقدس بوده شهید دادن 200,000 جوان. آقا چقدر سختی ما کشید 40 سال. بعد 40 سال حرکت های عجیب و ایجاد میشه اگر مقاومت کرده باشید. حالا بهتون نوید رو بدم، تو 40 سال دوم اتفاقات عجیب و غریبی در این منطقه اتفاق خواهد افتاد به دست ایرانی جماعت. قطعیه، قاعده است. آقا تو کل تاریخ این شکلی بوده، 40 سال سختی، بعد 40 سال سختی یک درهای عجیب و غریبی باز میشه. این که بعد از سال 97 98 99 دیگه اصلاً آقا داره میگه قله نزدیکه، ایرانی ها قله نزدیکه، یعنی حرکتهای عجیب و غریبی داره زیر و پوست شهرها داره رقم میخوره. اینو دلتون قرص قرص باشه، خیلی عجیب میشه سالهای آینده این کشور دیدن داره. انصافا دعا کنید باشیم، دعا کنید باشیم این اعتلاء اسلام رو ببینیم. به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز. من از راه مجاز و ریاضت کشیدن به حقیقت رسیدم. و چه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز، چو 40 سال ز سرگشتگی وادی تیه، به سر آمد دری از رحمت حق گشت فراز. درهای رحمت بعد 40 سال ریاضت باز میشه. لذا انسان هم مملکت وجودی انسان بعد 40 سال درهای حکمت این 40 ساله باز میشه. من 36-37 سال دارم، اگه 40 سال زنده باشم حتما 40 سالگی حکمتهایی رو خواهم داشت خدا بهم میده قاعدتا که 35 سالگی درکش نمیکردم. چون 40 یه عددیه که بعد 40 سال ریاضت درهایی باز میشه که تو 40 سال نمیتونست باز بشه. بچه ها متوجه؟ حالا نکته چی؟ باید علم یاد بگیریم. دو، باید چی بگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بسم الله چی میاد؟ بگید ببینم. ریاضت ها مطرح میشه. ریاضت ها چند ساله است؟ تو قاعده های عالم 40 ساله. 40 ساله وقتی ریاضت ها یک جمعیت، یک تشکیلات، یک ریاضتی رو تأمل کرد، فتح بزرگی به دست این آدم‌های صبور و مقاوم خواهد افتاد. این رو هیچ کدوم از ما شک نداریم. خیلی خوب، من روایتشم بخونم بچه، اگه از اون شد بهم بگید. نمیدونم از اون که بچه، دقت کنید. بهم اطلاع بدید. روایتی میخونم، حتما این روایت رو بنویسید عزیزانم. یک، حضرت فرمود الدنیا حرام علی اهل الاخره. معنی کنید ببینم، دنیا بر کسایی که آخرت رو ترجیح دادن چیه؟ حرام. دو، والآخرت حرام علی اهل الدنیا، آخرت برای کسایی که دنیا رو ترجیح دادن حرامه. سه، و کلاهما حرام علی اهل الله، یعنی هر دوتا، یعنی دنیا و آخرت، حرام علی اهل الله، یعنی هر کسی که مقصدش خدا باشد حتی بهشت را هم بگو نمیخواهد، برایش حرام میکنه. بچه ها از دلیل قاضی رو گفتم دنبال چی هستی؟ گفت من اگه دنبال بهشت بودم که 25 سالگی به بهشت رسیده بودم، که من تو سیرم 25 سالگی به عوالم بعدی رفته بودم. امام تو دنبال چی هستی 75 سالگی؟ بابا من 27 سالگی به عوالم بعدی رفته بودم، سر میکردم به بهشت رفته بودم، ملائکه رو میدیدم، اونا من رو میدیدن، دنبال اونا، اونا اگه بودن که 25 سالگی رسیده بودم، تو دنبال چی هستی پس؟ میگه من دنبال خالق بهشتم که هنوز میخوام برسم، دنبال خدا، من خدا رو میخوام. آستلی های قاضی میگه من خدا سیرم میکنه. این که میگم بهای شما بهشت است، اینو دقیق ترش اگه بخوایم بگیم، باید بگیم بهای شما نه بهشت خیلی کمه، بهای شما الله هست. بچه‌ها اگه کمتر از خدا راضی بشیم خیلی بیکلاسیم، کم کلاسی. ما خود خدا رو بخوایم، قبل از شب قدری بعد نیست این نکته رو گفتیم، شب قدری نبود یه وقتی بری تو درگاه خدا بگی خدایا من پول کم دارم، من مریضم، من فلان، نکن. شب قدر خود خدا رو بخواه، خود خدا، خدا تو رو بخواه. حالا تو این مسیر ریاضت بهم دادی، درد دادی، سختی دادی، بیمارستونیم کردی، دیگه حتما برای رسیدن به الله لازمه که من مریضم باشم، من شهیدم باشم، من سختی بکشم، من فقیر باشم، دیگه حتما لازمه. نزاز دلی های قاضی رو گفتن تو چرا ثروتمند نمیشی؟ گفت میترسم ثروتم منو از الله غافل کنه، من میتونستم خلق کنم، طلا خلق کنم با چشمم، ولی من اینا برام ملک میزدم، من الله میخوام. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، اسمش تو ذهنم رفت، میگفت من آرزوم اینه که از دنیا برم بهشتم برقرار بشه، برم تو مرحله آخر بهشت، نه اون دمدمای بهشت، امیرالمومنین رو زیارت کنم، به امیرالمومنین بگم علی جان نهج البلاغه تو به من آموزش بده، من دنبال این لذتم. آقا اصل اونجا هست، حوریه هست، اینا خالوازیه، اینا مال بچه هاست. من علی رو میخوام. برای چی علی رو میخوای؟ برای اینکه برم پیش خودش بشینم علی جان نهج البلاغه تو به من آموزش بده. میگه این لذته، من لذت چی رو میخوام؟ عسل بخورم؟ رو تخت های منسندس بشینم، تخت ها از زبرجد و رنگ سبز و اینا، با خدا گفته برای بچه ها. بچه ها اینایی که تو قرآن میگه جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، اینا مال کیاست بگو؟ مال کودکان بهشتیه. اینا مال همین دم دستی ها، اینایی که گناه نکردن، اینایی که نمازی کلاخبر خوندن، خدا برای اینا بهشت های اول و دوم و سوم رو گذاشته. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، ترسیم میکنه رودخونه های جاریز، تخت هایی از زبرجد و از ملافه های سبز روی این تخت ها هست. آقا خدا اینا رو برای کوتوله ها گذاشته. یه برای کوتوله هاست. یه جمله بگم متوجه میشید حرفم چیه بچه ها؟ حرف علامه حسن زاده اینا، من ناقلم بچه ها، من هیچ کارم تو این حرف ها، حرف ها من نیست، حرف علامه هست. بچه ها علامه میگه خدا، خوب همه تو به من نگاه کنید حرف همو بفهمید بعد بریم نماز. علامه میگه اگر خدا آدم های کوتولهی در کره زمین نداشتا، بلندترین آیه قرآن که در رابطه با معامله کردن و کاتب و شاهد و که بنویسید معاملاتون و دعواتون نشه، دادگاهی نشید، اگر کوتوله ها تو کره زمین نبودن، مؤمنین اگر کوتوله نبودن، بعضیاشون خدا آیات معامله کردن و نوشتن و اینا رو اصلا نازل نمی کرد. و چی آیه رو بگه؟ بنویسید بین خودتان قراردادی، بنویسید شاهدی، بگه اینا مال کوتوله هاست. اگه کوتوله ها نبودن که قرآن اینا رو نمی آورد وقت خودش رو تلف کنه. حالا استاد ما می گفت اگر ما مؤمنین کوتوله نبودیم، همه قرآن قل هو الله احد بود. اون وقت علامه شعرانی میخواست که قل هو الله احد رو بفهمه، بگه قل هو الله احد، اوه این مال منه، الله الصمد، این آیه مال منه. علامه شعرانی، استاد ما میگفت علامه شعرانی اون آیه معامله رو میخواد چیکار کنه؟ نهایت معامله‌ای که علامه شعرانی، استاد علامه حسنزاده است، میگه نهایت معامله‌ای که کرده 4 کیلو سیب زمینی از بقال محله‌اش میگرفت، میرفت خونه گوجه میگرفت، تخم مرغ میگرفت، آقا راضی پول چند شد. نهایت معامله‌اش این بوده. یعنی واقعا خدا این آیات معامله و تجارت رو برای علامه شعرانی، برای 4 کیلو سیب زمینی نازل کرده. به خدا نه، این مال بچه‌هاست. برای علامه شعرانی چی نازل کرده؟ جوابم بدید ببینم. قل هو الله احد، اونو برو بفهم. آخرین حرفم بچه ها، دلتون آب بشه. امام صادق گفت سوره قل هو الله احد برای آخر از زمانی ها نازل شده. مردم مکه نفهمیدن، مردم مدینه نفهمیدن، مردم 1400 سال نفهمیدن، ولی خدا قل هو الله احد رو برای آخر از زمان نازل کرده که مؤمنین زمان ظهور مهدی بشینن کنار تخت مهدی، مهدی براشون شرح قل هو الله احد بده. این برای اون نازل شده، میفهمید؟ قل هو الله احد، الله الصمد. چیه این؟ نمیدونم. خدا بی نیاز است. همین؟ نه آقا، باید مست بشی تو الله الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. فهمیدی؟ نه من چی فهمیدم؟ بچه ها روزهای آینده میخوام بهتون بگم چرا ما لم یلد و لم یولد رو نمیفهمیم. چرا؟ چراشو بهتون میگم. بی نظیره. اگر از دست بدید، خیلی چیزها رو تو زندگیتون انصافا از دست دادید. براتون دعا میکنم، شما هم برا من دعا کنید. خیر ببینید. خدای پروردگارو ما رو آدم کن، خدای ما رو عالم کن، خدای ما رو با بسم الله الرحمن الرحیم عجین کن، خدای ما رو ریاضت دینی بده. خدای پروردگار، دعای بعدی چیه؟ دعای بعدی چی؟ بعد ریاضت چی بود؟ آفرین. ما رو ریاضت با ولایت بده. بعدش چی بخوایم؟ خدایا ما رو ریاضت با ولایت با نزول قرآن و سوره توحید بر قلبامون عنایت کن. به ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه.